بسم الله الرحمن الرحیم. شما بفرمایید، فرمایشید اینا که
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی از اون مضمونش نیست که زیارت حضرت امام رضا علیه السلام افضل یا ثوابش بیشتر از زیارت امام حسین.
از امام جواد سلام الله علیه اینجور من یاد کنم. شاید حالا شما
معنای افضلیت چیه مثلا؟
بله، شاید هم اشاره بهش باشه. ببینید حضرت امام رضا سلام الله علیه خیلی از حیث محل شهادتشون غریب بودن تو اون زمانها، اون جایی که شلوغ بود، رفت آمد بود، مکه بود و مدینه بود و کوفه و بغداد و اینها، درسته؟ خراسان و مرد ببینید چه فاصله یه. حالا ما که قم بین راه هستیم چقدر راه داریم تا اونجا، ولذا این احتمال خیلی نزدیک به ذهن میاد، ولی ما نمیدونیم نرد علمه و الى اهله، که اینکه حضرت فرمودن اونجا الان از حیث زیارت و زائر معموره، رفت آمد زیاده، ملاحظه میکنید؟ اما مزار مبارک حضرت امام رضا سلام الله علیه با اون فاصله نیاز داره به اینکه زائر داشته باشه. این شاید اینجوری باشه بچه‌ش. حالا بازن
الان که دیگه از بربت در اومدن چی؟ اونم باز
مانه اینو از باب توسعه رحمت الان با هوا به مساده ترین نهبان بره، اما چون شروع اون زیارت توسط مؤمنینی بوده که با چه زحمات مسافرت انجام میدادن، این سنت اونها و سختی که بوده از باب فضل و رحمت الهی نمیتونیم قیچی کنیم. از ناحیه خودمون وقتی فرمودن خدا میده به همش ان شاء الله. یه احتمال دیگه هم هست و اونا هم حاجی ها میفرمودن، همون چیزی که خود حضرت امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث سلسله الذهب اشاره فرمودن، وقتی راحل حرکت کرد حضرت فرمودن که به شروطها و انا من شروطها. انا من شروطها میتونست حضرت بفرمان نحن من شروطها، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی و نحن من شروطها. یعنی ولایت ما اهل البیت علیهم السلام از شروط دخول در اون حسن حسین کار است. چرا فرمودن انا من شروطها؟ اینا حاجه ها میفرمودن. این اشاره شاید باشه از ناحیه امام علیه السلام به این که هر کس من را قبول داره دیگه اثناعشری است، امامیه در مستقر اثناعشری. یعنی اختلاف در شیعه تا واقفیه بود، اما کسی که از امام رضا را به عنوان حجت خدا پذیرفت دیگه برای ائمه بعدی تا امام دوازدهم به اون مشکلی که واقفیه داشتن و سنگین بود و گرفتار نمیشه. و انا من شروطها، یعنی من به عنوان امام هشتم که دیگه بعد من هر کس منو قبول داره میره تا حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، اینم احتمال داره که حضرت که فرمودن که زیارتشون افضله، یعنی کسی که اونجا میره اثناعشری است به خلاف اونی که کربلا میره، لازم نکرده اثناعشری باشه. اینم نکته یه که
جعفر هم که گذشت.
بله، منظور دون
بعض جعفر که بالاخره یه عده بعد از اون شدن دیگه.
نه مستقر نشد اصلا هیچ کدوم، حتی واقفی هم الان نیستن دیگه، ولی واقفی طولانی بود تا مدت های خود واقفیه. بله، حمید ابن زیادی که بعد از 300 وفاتشه از مشایخ کلینیه یا قریب است، ایشون مثلا واقفیه، خیلی مشایخ واقفیه تا بعدش خیلی بودن. خب حالا با اجازه این مطلبی که بودیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزاد تکرار میکنم، حلال کنید، حق شما هاست سوال در اسماء درس. خودش رو خیلی ماجا هم خوشحال میشن. یعنی منو ببخشید بعد کلاس محبت کنید، تکلیف ما هاست که یک کاری کنیم یه همچین جلساتی ادامه پیدا کنه، کما اینکه خدای نکرده یک سال تعطیل شده تعطیل نشه و برای تک تک سوال های ما بعد کلاس چون بسید تأثیر داشته باشه.
بله، سلامت بشه. جلسه قبل اینجوری عرض کردم که مباحثه ما سه بخش مهم کم کم پیدا کرد. بخش اول ارائه امتیاز هوش اشراق محور در موجوداتی که هبوط کردن از عالم دیگر اینجا آمدن، منها قدمتم و الیها تسیرون، از عالم آخرت اومدن اینجا برمیگردن. اینا هوش اشراق محور دارن با این هوش‌های مصنوعی که در این فضایی که الان هست، هوش پایه محورن. ما باید ارائه بدیم تفاوت‌های روشن را. این بخش اول. بخش دوم تحلیل شناسایی دقیق خود هوش پایه محور. این هوشایی که الان داره انجام میشه چی درش داره میگذره، چه کار دارن میکنن، تا چه کار کنیم، تا مرحله مقدمه بره مرحله سوم باشه. وقتی چی را تشخیص دادیم که تو هوش پایه محور چه جوری داره انجام میشه و این هوش پایه محور چه مکانیزمی درش در حال انجامه، اون وقت ما به ادله شرعیه مراجعه کنیم، موضوعات احکام مختلف فقه را ببینیم این هوش پایه محور در کجاهاش میتونه مقبول باشه، کجاها مردود باشه. این سه تا بحث ما مشغولش بودیم، هر کدومش هم یه خورده صحبت شده تو این دو سال. جلسه قبل تو این بخش دوم بودیم، تحلیل این که الان ما چطور بیان کنیم این پردازش زبان را، کارهایی که داره انجام میگیره و اینکه این هوش معنا، درک معنا، درک زبان، درک پایه محور، یعنی ظهور معنا، یعنی معنادار بودن، نه فهم، فهمی که انسان داره اون نیست، اما ظهور معنا هست، داره که کارهایی میشه معنادار، کار معنادار انجام گرفتن فرق داره با اینکه فهم معنا هم صورت بگیره. خب این کار معنادار صورت بگیره خیلی مهمه برای ما، مطالب مهمی در اینجا داریم. پایان اینجوری که جلسه قبل رسیدیم به اون تکنیک مهم تعبیه سازی، این بدین که عرض کردم که من مقدمش را برای توضیح بردار و اینکه بردار چیه و تجریدی ترش تنسور که جلسه قبلش عرض کردم که تنسور یه معنای بسیار تجریدیه برای بعد، و بعدا شما میگید که تنسور صفر، تنسور یک، یک بعدی، تنسور دو، دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی، برید تا هر چی میخواید تنسور ها. البته تو تنسور ها نمایشش ستا ستا میره جلو ها. نمایش ستا ستا است، یعنی شما یه عدد دارید، بعد مثلا چهار تا عدد کنار هم به صورت افقی میچینید، این میشه یه بردار. خود عدد، عدد اسکالر بود، بردار نبود، تنسور صفر بود با بعد صفر. چهار تا عدد کنار هم میچینید میشه یه بردار یا آرایه با تنسور یک بعدی. اما اگر همین چهار تا عددی که افق کنار هم چیدید، یه چند تا دیگه عددم عمودی بشینید به صورت مربع درش جدولش کنید، این میشه یه تنسور دو بعدی که دو تا بردار داره، سطر داره، ستون داره، اینم میشه یکی. خب حالا اگر همین جدولای دو بعدی را، ماتریس ها را، چند تاش را به صورت لایه لایه بچینید کنار هم، یعنی عمق بهش بدید، مثلا پنج تا این ماتریس ها پشت سر هم بذارید، یه مکعبی در میاد که طول داره، عرض داره و عمق داره، عمقش هم اون ردیفیست که اون ماتریس ها قرار میگیرن. تا اینجا ما یه تنسور سه بعدی پیدا میکنیم به صورت یه مکعب، فضای سه بعدی. تا اینجا دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، مکعب در آمد، تمام شد. میتونیم اضافه کنیم تنسور چهار بعدی یا نه؟ خب بله، الان همین تنسور سه بعدی مکعبی که بود، دو تا اینجور سه بعدی بذاری کنار هم، مکعب نشده بود، دو تا مکعب بذاری کنارم بعد بری بکنی پنج تا. پنج تا تنسور مکعبی چجوریه؟ همون تنسورای سه بعدیست به اضافه این ردیفی که الان همه با هم پیدا کردن، این بعد چهارمه. درست شد؟ حالا وقتی یه خطی دارید تنسورهای سه بعدی که پنج تاشون یه طول درست کردن، یه عرضم بهش بدید، یعنی صفحه درست کنید دو بعدی که مؤلفه هاش همه اون تنسورهای سه بعدی هن. درست شد؟ این میشه چند؟ میشه پنج بعدی. اون وقت این تنسورهای دو بعدی که همشون تنسور سه بعدی بودن، لایه لایش هم بکنید دوباره، دوباره لایه لایش بکنید، میشه یه مکعبی از تنسورها که هر خونش خودش یه تنسور سه بعدی بود، شد تنسور شش بعدی. حالا این شش بعدی ها را دوباره پنج تاش کنار هم بچینید به صورت افقی، میشه هفت بعدی. دوباره دو بعدیش کنید میشه هشت بعدی، مکعبش کنید. لذا تنسورها برای پیشرفتشون سه تا سه تا باید برید جلو. چرا؟ برای اینکه مجسمشون کنید در فضای سه بعدی، ولی بعدها دیگه داره اضافه میشه و کار انجام میده. یعنی شما در یک تنسور مثلا ده بعدی همه بعدها فعالن، شما بهشون آدرس میدید، دقیقا میرید یک آدرسی میدید با ده تا پارامتر که میره به اون خونه آخری آخری بسیط میرسه. ملاحظه کردید؟ ده تا بعده. اما این ده تا بعدیست که برای شما امکانه اینا میده که کاملا افراد را با تعداد متعدد بیانش بکن. حالا این مفهوم خیلی جامعیه، تنسور یعنی بعد، اما بعدی که از صفر بعد شروع میشه میره تا هرچی بخواد. ولی اینا حالا بعدا میرسیم. اونی که من جلسه قبل عرض کردم و الان دنبالش هستیم اینه. ببینید، عرض کردم این تعبیر بردار که خیلی الان مهمه و جبر خطی هم مبتنی بر اونه. جلوتر عرض کردم اگر جبر دو ارزشی، جبر بولی بهش میگن، اگر اون نبود اصلا کامپیوتر نبود، چون صرف اعداد باینری که برای ما کامپیوتر درست نمیکنه، کامپیوتر پردازش نیاز داره. پردازش های مهم کامپیوتری حتما باید جبر در او بیاد. ملاحظه کردید؟ وقتی جبر دو ارزشی صفر و یکی وارد فضای اعداد باینری شد، اون وقت دیگه حالا پردازش ها شروع شد. نظیر همین برای هوش مصنوعی رخ داد. یعنی وقتی جبر خطی، مثل اون جبر دو ارزشی نبود، وقتی جبر خطی وارد شد در پردازش ها که مهمترینش پردازش هم زبانی ماست که صحبت میکنیم، با ورود او اگر نبود اینا نبود. یعنی الان همه پیشرفت های امروزی و لذاست که جبر خطی مفاهیمش مبادش دو روز دیگه میشه جزء معلومات عمومی. اینا رو باید همه به گوشمون خورده باشه که همینجوری که الان صفر و یک و نمیدونم اینا الان دیگه همه نوعا شنیدن، درسته؟ چند روز دیگه همینجوری میشه، مبادی این بحث عمومی میشه اطلاعاتش. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اساس این پیشرفت ها به اینه، به این مطالب. خب تو جلسه قبل اگر یادون باشه، با جلسه قبلش ما یه صفحه فرض گرفتیم، دو تا نقطه گذاشتیم دو طرفش و سوالاتی را مطرح کردیم، فاصله این دو تا نقطه، انواع فاصله ها، اون بستری که اون فاصله ها را شکل میداد، اونایی که تشریف داشتید، اونا هم که نه، اگر ندیدید حوصله کردید یکی دو جلسه قبل را تأمل بکنید، اونا را عرض کردم. اینه که الان ما این جلسه دنبالش هستیم یه مفهومی است که این بردارهایی را که عرض کردم، فاصله دوتا بردار، انواع فاصله ها، یعنی بردارها انواع مختلفی میتونه برایشون بین دوتا بردار فاصله ها تعریف و درک بشه و نفس الامر ید یا داره یا اعتبار. اینا ما این جلسه دنبالش هست. من اندازه فهم حالا قاصر طلبگی خودم این مثال های عرض میکنم که اندازه که ذهن من فهمیده با هم دیگه میریم جلو، شما بیشترش را افاده میکنید، من استفاده میکنم. اگرم باز سرنخی شد ادامه میدید، در ادامهش هرچی نکاتی به ذهن شریف اومد حتما به ما بفرمایید. من فعلا برای اینکه توضیح بدم که این فضای برداری چجوریه و فاصله دو بردار چطور مفهومش چجوری میشه، با این مثال های ساده خدمت عرض میکنم. شما ببینید الان فرض بگیریم به سنگی، یه سنگ ریزه ای اینجا توی محفل ما اینجا گذاشته، مثلا توی نقطه ای مثل جدول مختصات این سنگ تو نقطه صفر گذاشته، میگم محور ایکس، محور ایگرد، محل تقاطع این دوتا محور چیه؟ نقطه صفر. حالا فرض بگیرید یه سنگی اینجا تو این نقطه صفر گذاشته، مطالب بسیار ساده اینجا پیش میاد. مثلا من عرض میکنم که این سنگ را 2 متر ببریم دست راست، یا میگم 2 متر ببریم دست چپ، یه مفهوم بسیار ساده یه همه میفهمیم. خب بردیم 2 متر دست راست یا 2 متر دست چپ. الان این مفهوم اگر ما بگیم این سنگ کنارش بذاریم چه؟ بذاریم مثلا -2، -2 یعنی 2 متر ببرید سمت چپ. اگر کنار این سنگ بذاریم -2، یعنی 2 متر این سنگ را ببرید دست راست. خب حالا همینجا توی این نقطه صفر اگر بگیم که این عدد اولی که میفته دست راست یا چپ، این صفر، راست یا چپ نبر، صفر، اولی صفر. پارامتر دوم، 2 متر ببرش بالا یا 2 متر ببرش پایین. این سنگ داریم دستور میدیم بهش، میگیم راست و چپ بردن صفر، راست و چپ نبر، ولی عدد دومش -2. -2 یعنی چی؟ یعنی 2 متر ببرش بالا. یا نه، عدد دومش -2، دوبار 2 متر ببرش پایین. اینم پارامتر دوم. حالا اگر الان وقتی نگاه میکنین سنگ کنارش نمیشته -2 و -2، یعنی چی؟ یعنی
بالا،
یعنی هم 2 متر ببرش دست راست، هم 2 متر ببرش بالا. اینجا دیگه از رو محور در رفت، شما باید برید دست راست اون بالا تو فضا دنبالش بگردید. سنگ را که 2 متر بردید، 2 متر دست راست، 2 متر هم بالا، یه نقطه دیگری میشه بیرون خود نفس محور. اونجا الان شما چیکار کردید؟ دارید با تعیین دو تا بعد، دو تا پارامتر، دارید اون سنگ را، حرکتش را، جاش را میخواد معین کنید. درست شد؟ حالا همین سنگی که اینجا این دو تا را الان عرض کردم، شما بگید که پارامتر سوم، میگید که دست راست و چپ نبرش، صفر، اولی صفر، بالا و پایین هم نبرش، عدد دوم هم صفر، یه 2 متر ببرش پیش، ببرش جلو، زورش بده بره جلو، محور زد. درسته؟ یا 2 متر بیارش عقب، -2 ببرش جلو، -2 بیارش عقب. این هم روشنه. دو تا اولی ها صفر صفر، بالا دست راست چپ نبر، بالا و پایین هم نبر، فقط جلو عقب ببر. اون پارامتر سوم میشه مثبت. حالا اگه 3 تا عدد شد مثلا، میگه -2، دومیش هم -2، سومیش هم -2. یعنی چی؟ یعنی این سنگ ها 2 متر ببر بالا، به دست راست، به جلو، به جلو. الان دیگه با چکا دنبالش کجا بگردید؟ باید برید هم بالا برید، هم دست راست برید، هم 2 متر برید جلو. 3 تا پارامتر داره نشون میده که این کجاست. درست شد؟ این که الان یاد گرفتیم اینا جاهاییست که حرکت وقتی میدید بردار نقطه ای رو تعیین میکنه با اینجا. حالا الان اینجوری فرض بگیرید که چند تا سنگ اینجا داریم، کنار هر کدومش نوشته که چجوری اینا رو ببرید. یکیش کنارش نوشته که -1، -2، مثلا -3. شما سری میدونه با چه کار کنه دیگه. حالا اولی میگه چی؟ ببر چپ. دومیش میگه ببر بالا، نه اینکه ببر پایین. سومیش میگه ببر عقب، مثلا نه جلو. خیلی روشن. 3-4 تا سنگ اینجا هر کدوم برچسب کنارش زده. درست شد؟ ببینید الان این سنگایی که کنارش برچسب زده سه تا عدد داره، این یه نه بردار سازی سنگه. این سنگ رو شما تبدیلش کردید به یک برداری که داره حرف میزنه. حالا رسیده به هدف داره حرف میزنه یا الان فعلا ابتدای کار میخواد ببریدش. درست شد؟ یک اطلاعاتی است که خصوصیات این سنگ را برای حرکت یا برای پایان پیجویی در پایان حرکت داره نشون میده. این سه تا پارامتر، سه تا آرایه برای اینکه جای اون را نشون بدیم. خب حالا اگر سه تا سنگ شما این برچسباش را نگاه کنید، بعدی که رفتن، حالا میگیم فاصله سنگ الف با فاصله سنگ با چقدره؟ شما چیکار میکنید؟ اول فوری میبینید این بعد حرکت کجا رفته؟ اونجا که فهمیدید کجا رفته، حاصل سیر این سه تا پارامتر رو که حساب کردید، بعد دیگه حالا اون سنگ اونجاست، اونم اونجاست، فاصله‌اش اندازه است. میشه یه جور فاصله دو بردار، فاصله مکان. درست شد؟ یه فاصله این دو سنگ یه اندازه است. خب این تا اینجا. الان ببینیم ذهن شما همراهی میکنه، بعدها را اضافه کنیم. چند تا سنگی که گفتیم ببر برچست زده و کنارش، بعدها را اضافه کنیم. ولی میشه مثلا وقتی میخواب ببرنش، به جایی که اولی بود راست و چپ، دومی بود بالا و پایین، سومی بود جلو و عقب، چهار رو میشه میذاریم زمان. میگیم مثلا یک ساعت ببرش، دو ساعت ببرش. پارامتر چهارم مقدار زمان حرکت رو داره بیان میکنه. درست شد؟ خب پس شما یه سنگی دارید، بعدن هم فعلا فرض ما اینه که سرعت ها مشترک، میگیم که با سرعت مثلا همش 50 کیلومتر، درسته؟ این سنگ را بالا به دست چپ به جلو دو ساعت ببرش با 50 کیلومتر. ببینید الان پارامتر ساعت، مقدار زمان حرکت هم تو کار. این داره جا را تغییر میده برای سنگا. یکی کنارش نوشته و دو ساعت ببر، اون یکی تو پارامتر زمانش نوشته یک ساعت ببر. جاهای اینها، نقطه‌ای که پایان حرکت اوه، این پارامتر زمان حرکت او در اون نقطه تأثیر داره. درست شد؟ سرعت مساوی فعلا، سرعت مختلف و بعدا
سرعت چی میشه؟
یک دو سه این نقطه،
بعد اگه یک ساعت ببریم خیلی بیشتر از این میره که خب بره؟ این میشه یا اون یکی نقطه میشه نقطهش؟
ببینید چند تا سنگ است که
نه، یه دونش که روش نوشته مثبت یک، مثبت دو، مثبت سه فرض میکنیم، بعد اگه یه مثبت چهاری زده برای زمان آینه رو خب با مصطفی 4 4 ساعت ببره، خیلی بیشتر از یه واحد میره، 5 واحد میره، 50 واحد میره.
یک ساعت اونجا بمونه، یعنی وقتی رفت اونجا ببره یک ساعت بیشتر نمونه.
بله اینا بله درسته، واحد کمیت با زمان تفاوت میکنه. شما بعدن تو جبر که بیایید واحدهای مقدار را که من فعلا عدد گفتم شما به متغیر میتونید تبدیلش کنید. و حالا مقصود من اینه که ذهن شما ابعادی را تو کار بیاره.
چون حرکت میانی هم تو همین راست و بالا تعریف میشه یا نه جداست؟ مثلا بین بالا و راست شاید مثلا بین هزار تا زاویه باشه برای حرکت، برای همون نقطه.
یعنی حرکت مستقیم نباشه؟ فعلا ما مستقیم فرض گرفتیم.
آها پیش فرض گرفتیم.
بله دیگه، ما در جاهایی که پارامترهای خمیدگی و اینا باشه ما حرفی نداریم. مثلا دارم عرض میکنم برای اینکه ذهن ما آشنا بشه.
میگم اونام تو همین بعد تعریف میشه.
الان یکی از مشکل ترین چیزهایی که امروز هر جلسه یکی از مشکلات هم میگیم، مشکل نمیدونم چی بود، فریم، مشکل جعبه سیاه بود، چی بود، فریم ورک بود، ها فریم ورک پرابلم بلک باکس پرابلم یکی از چیزاش که امروز عرض میکنم مشکل همین بعدهای لعنتی تبیر اینجوری میگن بعدهای لعنتی بعدهای نفرین شده، یعنی اونقدر گاهی بعدها سرسام آور میشه که اینا دیگه در اون لوازم عجیبی که براشون پیش آمده اسم گذاشتن برج بعدهای لعنتی. یعنی حالا من میخوام فعلا با این ازدیاد بعد ذهنمو آشنا بشه. مقصود من اینه که چطور میشه که یه چیزی تو این فضایی که گفتیم بعد سرعت زمان داره دخالت میکنه که بعدا وقتی میخوام فاصله بگیریم اون پارامترها در تعیین فاصله بین دو تا بردار دخالت دارن.
فاصله دو تا بردار یا فاصله دو تا نقطه مقصدشون رو داریم
میفهمیم. من خود
انتگرالی ها میشه فاصله دو زیرش رو حساب کنیم بعد اون از اون کم کنیم که فاصله دو تا بردار چقدر، این حرکتی که اتفاق افتاده. یکی میگه اون دو تا نقطه‌ای که بهش رسیدن فاصله دو تا نقطه مقصداش چقدر؟
بله. فاصله مقصدها الان بیشتر کار می‌کنه. حرکت ها رو من عرض کردم خاستگاه بردار تو نیرو و حرکت و مکانیک کلاسیک و اینا بود، اما الان دیگه اینجور نیست. اونجا فقط همین بود مقدار نیرو و جهت، کار در میرفت، جابه جایی معلوم میشد، درسته؟ اما الان که ما فقط با مقدار نیرو و جهت کار نداریم، ما با آرایه ها با بردار های سر و کار داریم که اون درایه هاش مؤلفه هاش خیلی زیاد میتونه باشه، درسته؟ ولی عرضم کردم فعلا این لفظ بردار مونده، بردار وکتور بشیم، ولی الان دیگه بردار نیست. الان اون برداری که میگیم آره یه بستره، یه کیسه، یه نمهرچ، یه آرایه که اونا باید به نحوه تجریدی خودش درکش بکنه انسان، کم کم از اون معنای حتما برد اینا فاصله بگیره ذهنش. عرض کنم که خب الان زمان و مکانم دخالت دادیم، بعد میگیم که حالا که یه سنگ 2 ساعت رفته، یک سنگ چقدر رفته مثلا با ببینید تو پارامترهایی که وقتی زمان اونا رو شما میارید، شما جهت رو باز کار دارید با چپ و راست رو، ولو 2 متر رو اینایی رو که قبلا گفتیم دیگه میره کنار. یعنی شما باز باید تعیین کنید که برای حرکت بگید پارامتر اول مثبت یعنی دست راست، پارامتر دوم باز مثلا منفی یعنی به طرف پایین، پارامتر سوم، بعد بگید زمان مکان. خب این پارامتر عددش را میتونید به صورت متغیر آ میذارید، مثبت آ، اون یک مثبت ایکس مثلا X1، اون حالا مختصات قطبی با زاویه میرن. ما تو مختصات دکارتی با مختصات چی میگن عمود، مختصات قائم بهش میگن، کارتزیان میگن، قائم میگن، اینجوری است محور. بله عرض کنم که اینجوری میرن جلو. آره الان ببینید ما زمان و سرعت دخالت کرد برای اینکه بگیم دوتا الان موقعیت این دوتا سنگ کجاست، فاصله دوتا سنگ رو تعیین کنیم، باید همه اینا رو در نظر بگیریم، همه این 5-6 تا را باید در نظر بگیریم، سرعت را، زمان حرکت را، چپ و راست را، بالا و پایین را، جلو و عقب را، همه را باید در نظر بگیریم تا بگیم حالا بعدی که این سنگ ها رفتن به اون نقطه پایان حرکت رسیدن فاصله شون چقدر. تعیین فاصله این دو تا سنگ به همه اینا نیاز داره، باید نگاه کنیم به اینا. خب حالا بیاید بگیم که این سنگ ها که میرن هر کدوم سیر بیشتری بکنن قیمتشون کم میشه، درست شد؟ قیمتشون کم میشه. این هم یه چیزیست دیگه، شما بعدن قیمت را هم دارید برای همه این سنگ ها که مقداری که سیر کرده با اینکه چقدر قیمتش کم شده، درست شد؟ الان آخر کار به جایی که بگید فاصله این دو تا سنگ چقدره، تا حالا تو سرعت تو حرکت میگفتید فاصله چقدره؟ چه فاصله ای منظورتون بود؟ فاصله فیزیکی مکانی دو تا نقطه، فاصله چقدر؟ اما حالا میگیم این سنگا، سنگ الف با سنگ با، فاصله قیمتیش چقدر شده؟ این دیگه کار مکان ندارید که شما، اصلا کار مکان ندارید، ملاحظه میکنید؟ یعنی توی فضای یه پارامتر دیگه اضافه کردید، سرعت مثلا دخالت داره در نقصان قیمت یا ازدیاد قیمت. یه سنگه میگه وقتی حرکت کرد قیمتی زیاد میشه، لازم نکرده همینا یه جور باشن، مثبت منفی. یه سنگه وقتی میره منفی میشه، یکی بیشتر میشه، درست شد؟ پارامتر ازدیاد قیمت نسبت به حرکت اون جایی که میره. حالا میگید فاصله سنگ الف با فاصله چیه جون؟ فاصله قیمتشون چقدر؟ شما وقتی اینا میگید اصلا دیگه ذهن شما سراغ چیه؟ سراغ نقطه فیزیکی و الان چقدر از هم دورن که نمیره که. اینا الان میخواستم برای این عرض کردم. و حالا شما دیگه مثال اضافه کن. من اصلا شما وقتی میگید یه دوتا کمیت برداری دارید، فاصله دوتا بردار رو میخواد تعیین کنید، باید بگید از چه حیث دوتا بردار، از چه حیث فاصله دارن. بردارها جور و واجور به حیثیات مختلف از هم فاصله ها دارن، فاصله های نسبت به حیثیت خاص، که اینا بعدا میبینید برای درک ظهور معانی و پردازش زبان و اینها خیلی اهمیت داره، همون تعبیه‌ای که الان میخوام عرض کنم. این فضایی که الان تا حالا ترسیم کردیم تو این اندازه که من به این میگم فضای بردار، یعنی شما یه فضایی دارید که تو این فضا نسبت به تعداد ابعاد، به تعداد پارامترهایی که کنار سنگ نوشتید، شما چی دارید؟ مطلب دارید، بله، اطلاعات دارید و میتونید فاصله. اگر قیمتم جزئش هست، شما الان نسبت به سنگ ها حرکتشون همه اینا چیا دارید؟ یه فضای برداری دارید. یکی از چیزهایی که این بردارها تو اون فضا دارن حرکت میکنن و فاصله بین دوتا بردار را تعیین میکنید شما، فاصله چی بود؟ قیمت. فاصله قیمت ربطی نداشت به فاصله چی؟ مکانی این سنگا، درسته؟ ولی فاصله قیمت دوتا بردار باز تو فضای برداری ما داخله. چرا؟ چون ما که میگیم فضای برداری مقصودمون سبد نیست که، سبد که شروع کار بود. وقتی اینجا بگیم فضا، یعنی فضای ابعادی. اگه 10 بعده، فضای برداری ما 10 بعد داره، ملاحظه کردین؟ نه همون 3 بعد اول. ولذا الان ذهن ما آشنا شده با چی؟ با ابعاد به معنای بسیار وسیع تر از بعد خطی طول و عرض و عمق، با حیثیات مختلفی از ابعاد مواجه شده که ما فضای برداری داریم که این فضا همه این حیثیات سامان میده. یه فضای برداری داریم که 100 بعد داره. و بعدای لعنتی که گفته الان پیش میاد، شما در یک مثلا یه کورپوس پیکره زبانی که داره تحلیلش میکنید، یه دفعه میبینید یه بردار برای کلمه تشکیل میده، اوه به چه طول عجیب و غریبی که در بعضی از انواعش بیشترش هم صفره. حالا اینو برای تعبیر، برای همین مقدمه، برای همینا دارم عرض میکنم.
اینا اصطلاح همون فهمیدید که دیگه از خود بردار الان دیگه میشه اون بستر و فضاش، یعنی الان این اضافهش دقیقاً چیه؟ فضای بردار، بردار رو همون طول و عرض میبینن که اینو میگن؟
نه ببینید، من این مثالایی که گفتم شروع کار بود، الان ما با یه بردارهای مواجهیم که اصلا جلو و عقب و بالا پایین نداره. بردار یکی قیمت هست و مثلا خریدار هست و کالا هست و اصلا پیش و پس و بالا پایین نداره که، متغیرهاست. همون تنسور که مهمش همینه. یعنی ما در ادامه وقتی میگیم یه بردار، بردار یعنی اطلاعاتی که تو عددیست فعلا اولین بردار، درست شد؟ کنار هم دیگر ردیف شدن، یه نظمی رو دارن. این مهمه، من فقط مثال زدم برای اینکه ذهن شریفتون از هندسه از خط شروع کنیم. سنگا اینا رو که مثال زدم برای شروع بود، و الا بعدن که میریم اینو شما بردارید اصلا کاری این چیزهای مکانی ندارید.
یعنی دقیقا اضافه فضای بردار چی میشه؟ این چه نوع اضافه فضای بردار؟ یعنی داره توضیحیه؟
ببینید شما هر برداری قرار شد مؤلفه ها داره دیگه، فضاش چیه؟ یعنی هر برداری بعدن میگه یه نرمی خودش داره، انواع نرم ها، درست شد؟ بعدن با انواع نرم ها انواع فاصله ها، شما بین دوتا بردار با نرم های مختلف میگید این دوتا بردار فاصلش این اندازه است، یه عدد به شما میده. این عدد معناش فاصله تو مکان نیست، فاصله چیه؟ فاصله اینه که با یه فرمول خاصی که چندین فرم انواعی داره، با یه مثلا یکیش نرم اقلیدوسی که اینا، شما با اعمال یک فرمولی روی عددهای این به یه عددی میرسید که اون میشه اون عدد این بردار، بعدا فاصله ها اینا رو سنجش میکنید.
در واقع هر ویژگی که قابلیت اختصاص دادن عدد به اون داره میشه فضای برداری؟
هر
ویژگی که بشه با یک عدد نشون داد.
بله، هر متغیری را که هر متغیری را که میشه با یه چیزی نشون داد، ولی با یه متغیر دیگری، بله با هر چیزی، حالا با یه عدد، هر متغیری رو که میگید شما این خودش فی حد نفسه متغیره و یه عدد میپذیره و این صفره بردش. اگر ردیف شدن، اگر آرایه تشکیل دادن میشه بردار،
یعنی قیاس منظورم مقایسه، قابل مقایسه با دیگری، با
بله اگر ماتریس تشکیل خود بردار فعلا لازم نکرده مقایسه هم در صورت بگیرد. شما هر چیزی را میتونید تبدیلش کنید به بردار. مثلا من تو زمان شما واژه طواف در نظر بگیرید، طواف اگر ببینید نوشتن طواف، بعد کنارش به ترتیب نوشته که 3 مثلا 5 یه جا میرسه 20 یکی جایده 300، میگید یعنی چی طواف کنارش این چیزهایی را به ردیف ها، میگید عجب این طوافی که اینجا نوشته عددهای کنارش یعنی چی؟ یعنی ما 50 تا یا 80 تا کتاب فقهی داریم، تعداد کاربرد واژه طواف را تو مثلا جواهر تو کتاب طهارت داره میگه، نه اولی، تعداد کاربرد واژه طواف تو کتاب صلات دومی. چرا اونجا زیاد شد؟ شد 300 تا، خاطر تعداد کاربرد طواف تو کتاب حج بود. ملاحظه کن، یعنی ببینید اطلاعات طوافه، یعنی طواف به عنوان یک کلمه شما دارید در یک پیکره زبانی که مثلا کتب فقه، کتاب جواهر، خود کتاب جواهر یه پیکره است. پیکره امروز خیلی کاربرد داره، کورپوس بهش میگن. پیکره ها مهمترین کارهایی است که الان دارن این هوش مصنوعی و همه اینا دارن با این کار انجام میدن. اول هم آموزش میدن میره جلو. الان جواهر یه پیکره زبانی، درست شد؟ شما میایید واژه طواف را که اولا واژه های پر کاربرد حذفش میکنید، واژه های به ندرت نادرم اونا هم را حذفش میکنید، بینابین بینابین هم با چند تا اینا چیزهای مختلفش، بعد که رفتید جلو انشاءالله مطالعه میکنید ببینید. شما الان طواف را تبدیلش کردید به یک بردار. بردار چی؟ بردار تکرارهای او در کتب فقه. یه اطلاعاتی شده به طواف
متغیری مثل حال خوش انسان، این همیشه برداریش کرد؟
هم دیه هیچ چیز دیگه نیست که نشه. شما اگر وقتی اینو الان رفتید جلو
تغییرات حال خوش انسان مثلا اینم برداری میشه کرد؟
منظور شما این که میگید برداری، ببینید اگر منظور دون آنالوگ و دیجیتال و ایناست اون یه بحث جدای خودش، پیوستگی و ایناست، شما تمام تغییرات کیفی را
اینا میشه برداری کرد؟
بله. ببینید اونا من یادونه عرض کردم ما اطلاعاتی داریم سخت، اطلاعاتی داریم که نرمه، چندین جلسه قبل صحبتی شد، اطلاعات کیفی از اون سنخه. یعنی ساماندهی اطلاعات کیفی تفاوت میکنه با اونایی که اطلاعات سخته کمیه میشه. اونا رو حالا چطور مثلا میدونید یه چیز مهمی که کنوی پیچ تاریخی در صوت بود، اون وقتی بود که ریخت صوت آنالوگ دیجیتاله، ریختش آنالوگ آمدم ببینید با هم کار، یعنی با یک کاری همینی را که متصل بود پیوسته بود آنالوگ بود از پیوستگی درش آوردن اسکالرش کردن دیجیتالش کردن. درست شد؟ شما همون کدوم آوردن با وقتی انتگرال گیری بکنید، درسته؟ وقتی اون واحد ها را بسیار ریز بکنید که میل به بی‌نهایت بکنه یا میل به صفر بکنه، در اون مواردی که میخواد نتیجه بگیرید در کیفیات هم پیاده میکنید. اما مواردی نمیشه اینجور. حالا اون چرا بحث های جدای دیگری. الان من فعلا یه مبادی را که عرض میکنم این اندازه ای که الان من میدونم اینه. اون که انواع کارها چیه اون اگر نگاه کنید مفصلم روی اینا مقاله نوشته شده، کار شده راجع به همه اینا که کدومش میشه، کدوم سخته، کدوم آسون، کدوم فازیه، کدوم دو ارزشیه. و
خشکی
میشه چه موجی از انسان سازمان رو دارن رسب میکنن و در این رسیدن
که همینا رو دارن به عدد تبدیل میکنن، یعنی میشه این کار
کرد. بله،
حالت
خشم و عاطفه و مثلا ترس و همه اینا رو با دستگاه هایی میتونن آنالیز کنن. بله، حالا ببینید درسته در این که اصلا یکی از چیزهای مهمی که ابتدای کار صورت گرفت، بله چه بود اون اولین مدلی که در یادتونه عرض کردم، مدل های نمادگرایی و نسل های اتصالگرایی شبکه های عصبی که مفصل، اولین مدلی که در اون اتصالگرایی به شبکه عصبی دنبالش رفتن، اون چی میگن بهش؟ پرسپترون که بهش میگن. جالبه که اولا یک جهتیه، بعدش هم این امینی که شما میگید اصلش اتفاقا شروع کارشون از این ایده بود که گفتن دماغ انسان و اون کاری که خدای متعال در مغز انسان قرار داده که انجام میده اتفاقا خود او صفر و یکیه، نه متصل و پیوسته. شروع کارش از اینجا، یعنی اصلا لازم نیست که بیان تبدیل کنن. اگر بسیار دقیق باشه که بتونه به اون جزء لایتجزای عملیات دماغ دسترسی پیدا بکنه، میبینه که اون امواجی که میاد خودش کوانتاییه، یعنی اعداد صحیح، مضرب عدد صحیحه، نه پیوسته که شما بتونید تا آخر کار چکار کنید، تقسیمش کنید تا بی نهایت. اینا شروع کردن این مدل را. بعدش مدل های غیر پیشرونده، بازگشتی، نمیدونم تکرار شونده، اونا هم آوردن. یه وقتی عرض کردم توی یکی از این آمد دیدم تو همین زبان پیاده شده 25 نوع مدل شبکه عصبی. تا اون وقتی که پارسال با من خدمت عرض کردم توی فار، یعنی و مرتب هم داره اضافه میشه، هر فکر روی فکر است دیگه. منظورم این بود که اونها هم باز باید برسیم این مبادیش چیه. الان که تبدیل میکنن، تبدیل ممکنه صورت بگیره، اما واقعش تبدیل هست یا نیست. خود کارایی هم که دماغ انجام میده ظاهرا الان بگمانم دیگه واضحه که الانش که هم کارای شیمیایی میکنه، هم کارای صفر و یکی، هم کارای اون امواج خود چرا هر چیز. حالا کجا بودیم اینجا رسیدیم که من فعلا چیزی که امروز عرض کردم این بود که ما یک چیز را میتونیم چیکارش کنیم؟ دلدارش بکنیم. شما یک کلمه را یه عدد بهش نسبت میدید، این عدد وقتی بازش میکنید میبینید یک نرم یک بردار، یعنی مثلا 1000 تا بعد را یه فرمول روش اعمال کردید، خروجی این فرمول شده یه عدد، میگید این وزن این بردار، وزنشه، یعنی خروجی اعمال خیلی چیزاست. حالا چی شد؟ مثلا کلمه طواف تو کل فقه میگید این وزنشه، یعنی روی یک و دو کل عددهایی که تو بردار طواف بود تو کل کتاب جواهر یه فرمول روش اعمال میکنید به انواع فرمول که یه خروجی به شما میده، میگید این وزن عدد طواف است تو پیکره جواهر. ملاحظه کردی؟ این بسیار مهمه امروزه، و این کلمه این که شما آخر کار وزن به یک کلمه بدید.
ریخت و قواره این با سایر وزنهای قدیمی تر یکیه، مثلا لغت یک وزنه، اونم دقیقا داره همین رو، یعنی یک معنا رو اندازه گیری میکنه، براش یک ما به ازا قرار میده، میگه این مختصات معنایی رو برای شما تداعی بکنه، یا یک حقیقت خارجی یا علم.
بله، حالا معنا
شبیه کدگذاری برای انتقال به یک معناست دیگه.
حالا معنا رو هنوز زوده تو کار بیاریم، فعلا ما
اعلام
فعلا تو ببینید اینا رو عرض میکنم برای که تو ذهن دونم بعدن جو. ما الان که اینا رو توضیح دادم تو فضای توضیح چی بود؟ مثلا یکی از مهمترین هاش تو فضای LLM بود، یعنی مدل زبانی بزرگ. اینا الان توضیحاتیست مقدمات اون بود. شما وقتی معنا رو تو کار بیارید چند تا تو همین فضای آماری یه جور معنا و فضای برداری به هم نزدیک میشن، معنا رو نشون میدن، اما همینجا میرید تو یه جور دیگه از معنا شناسی. درست شد؟ اونجا هم باید جدا صحبتش کنید. LCM هم عرض کردم تازه معرفی کردن که چی بود؟ Large Concept Model LCM مدل مفهومی بزرگ. یعنی الان تو این مدلی که من دارم عرض میکنم کلمات وزن پیدا میکنن تو مدل مفهومی، و لزام حدسی که زبان میزنه کلمه به کلمه است، توکن توکن به اون. اما اون مدل بعدی حدسی که میزنه جمله جمله است، مفهوم مفهومه. شما یه مفهومی را زیر ساختی را از جمله درک میکنید، حدس میزنید که چند تا چیز دیگه ممکنه از مفاهیم در ضمن یک جمله بعدش یا قبلش اومده باشه. خیلی خیلی مهمتر. بله، ملاحظه کرد؟ معنا و انواعش و حد زدن های معنا و اون چیزی هم که قبلا من عرض کرده بودم، حالا برمیگردیم. من عرض کردم یه اشارگرهایی به نمادهای صاحب معنا. الان معنا و اقتراب و اینا مال مبنای آماری است، بعدن هم حالا معنا بهش بدیم. اونی که من عرض کردم چیز دیگری بود، حالا نمیدونم کار کردن روش یا نه، شده یا نشده، من نمیدونم. حالا فعلا یادتون عرض کردم که ما میتونیم بین مثلا مفهوم انسان با زید و عمر به عنوان نمادگذاری برای هر کدوم اینا که آخر کار برای مجموعش هم یه نماد میشه. شما وقتی یه اشارگر دارید به زید، تو دل این اشارگر تعبیه شده انسانیت او هم، تعجب او هم، قوه کاتبیت او هم، و امثال اینا، که این حالا یه فضای دیگری میشه غیر از اینی که الان، ولو اینی که الانم گفتم به اونام بازگشتش میشه، ازش استفاده میشه. این حالا باشه تا ببینیم جلسه بعد دیگه، خدا چه بخواد. شما انشالله خودتون پیش ببرید، معطل مثل من پیرمرد نشید، که من اینو اندازه که مطالعه کردم برای شما گفتم. سن منم دو رو بعدش دیگه یادم نمیاد چی گفتم، دوباره باید برم ببینم چی گفتم. ولی شما انشالله دنبالش بگیرید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.